و اما در بخش کارشناسی نیستان امشب قراره که در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست و از کارشناسان خوب برنامه نیستان باشیم. همراه ما باشید و نیستان امشب رو بشنوید. نیستان امیدوارم بخشی که امشب تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان رو آغاز میکنیم در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست هستیم. همونطور که در ابتدای برنامه آقای شهابی به میهمان امشبمون اشاره کردن، قراره که میزبان آقای صادق چراغی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی باشیم که آقای چراغی هم به جمع ما پیوستن. سلام میکنم به شما آقای چراغی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
سلام و درود خانم وحیده گرامی، خیلی ممنون از دعوتتون و خوشحالم که با شما و مخاطبای خوبتون همراه و همگاه میشم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. امیدوارم با حضور شما و آقای شهابی، کارشناس برنامه‌مون، بحث جذاب و خوبی رو تقدیم کنیم به همراهان برنامه نیستان. در خدمت شما هستیم آقای شهابی.
بله، من هم سلام عرض می‌کنم به شما. آقای چراغی، خیلی سپاسگزارم دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید و اگر اجازه بفرمایید مستقیم بریم سراغ موضوع گفتگو و اینکه ارکستر سازهای شرقی رو بخوایم معرفی کنیم برای مخاطبین. شاید اولین چیزی که به ذهن برسه این که واقعا تعریف ارکستر توی مشرق زمین چی هست و اون مجموعه سازهایی که باید باشه توی یک گروه برای اینکه یه ارکستر بتونیم نامگذاری کنیم چه باید باشه آقای چراغی؟
درود بر شما، من خوشحالم که امشب با شما و مخاطبای خوبتون هستم و امیدوارم که بتونیم مباحث خوبی و در پیش بگیریم و مخاطبان اوقات مفید و آموزنده‌ای داشته باشن. ارکستر خودش زمینه به وجود اومدنش وقتیه که زندگی شهری بیشتر سامان میگیره. وقتی که زندگی شهری سامان میگیره یک منظوماتی با خودش میاره که ما حالا اگر بیایم توی بخش موسیقی، مثلا توی بخش نقاشی و توی بخشای دیگه میبینیم، بخشای نمایشگاهی اینا، به واسطه همین زندگی شهری نمود بیشتری میگیره. توی موسیقی هم اون چیزی که میتونه نمود این زندگی اجتماعی در کنار هم بودن مردم باشه، یکیش زمینه ارکستره. یعنی ما میبینیم که حتی در موسیقی، در بخش موسیقی نواحی، مثلا در بخش خراسان، ما میبینیم که برنامه‌هایی که پیشتر بوده تک نوازی دوتار بوده یا خیلی بیشتر که میشد میدیدی دو نوازی بود. ولی این روزگار شما خود به خود در همون خراسان میبینید گروه های بزرگی تشکیل شدن که با یک دیگر میشینن و میبینی که 20 نفر نشستن دارن دوتار و سازهای دیگر رو با هم دیگه هم نوا و هم کوک میکنن و قصد هنرنمایی دارن. یا مثلا ما در کردستان میبینیم گروه های بزرگ تنبور نوازی تشکیل میشه. اینها به نظر من منظومات زندگی شهری و زندگی اجتماعیه. زمینه ارکستر در ایران زمین ما باز میتونیم به دورتر ببریم، مثلا خب بعد به اسناد مراجعه کنیم. در اسنادی که هست شما در مینیاتورها و در نگارگری های ایرانی میبینید که گروه هایی هستن که در دربار یا در جاهای گوناگون در حال هم نوازی هستن. اینها میتونه نشانه هایی از اون ارکستری باشه که در همین چند صد سال گذشته میتونیم دنبال کنیم. یا به دورتر که میدیم، ما لوهای گلی که در همین تمدن بین النهرین پیدا شده نشون میده که اصلا زمینه هم نوازی و ارکستر باز به خیلی خیلی دورترها برمیگرده. شما در سنگ‌نگاری بیستون گروهی از نوازندگان رو در کنار هم میبینید. پس بنابراین ما برای این که بدونیم ارکستر زمینه تشکیلش چی بوده، حتی میتونیم به زمانهای دورتر مثل لوهای گلی بریم که در بین النهرین پیدا شده، یا حتی سنگ‌نگاری‌های بیستون. ولی وقتی که بخوایم حالا جلوتر بیاییم و به اسناد محکمتری اشاره کنیم، میبینیم که در همون زمان درویش خان، در زمان مشروطه، ما عکس‌هایی داریم از گروه‌هایی که حتی قبل از کلونل وزیری گروه‌هایی بودن که دور هم جمع می‌شدن و سعی می‌کردن شکلی از هم‌نوازی یا با هم بودن رو داشته باشن. ولی با اومدن کلونل وزیری از اروپا بود که به هر حال هنرستان موسیقی تشکیل شد. کلونل وزیری با خودش تعاریفی از موسیقی مدرن شده غربی را آورد و ما میبینیم که تشکیل ارکستر به معنای واقعی با ورود کلونل شکل دیگه‌ای به خودش گرفت. این شکل دیگه پیش میره و میاد با افتتاح رادیو و بعدش با افتتاح تلویزیون، همه اینها نمودهای جدیتری میگیره. باز هم میگم که اینها همه به پشتوانه زندگی شهریه، به هر حال زندگی شهری که سامان میگیره، به ویژه که دهه 10 و 20 که فروش نفت آغاز میشه، زندگی شهری باز هم نمود بیشتری میگیره. میایم میبینیم به رادیو تلویزیون ختم میشه و رادیو تلویزیون دیگه خودشون رسما، حالا دیگه اینها خودشون منشأ تشکیل ارکستر هستن برای تولید کارهایی که بایستی برای سازمانی به این بزرگی در طول سالها تولید و پخش میشد. حتی اون ابتدا که مبنا بر این بود که ارکستر به طور زنده در رادیو ارتش ارکستر به طور زنده میزد و ما گاهی موقع تاریخچه ای از برنامه‌ای که اجرا شده داریم ولی صدایی نداریم، چون اون موقع ضبط نمیشد، ولی بعد ضبط هم به این اضافه میشه. ارکستر در رادیو حالا دیگه منشأ و پایه بیشتری میگیره و رادیو و تلویزیون میشه یکی از پایگاه‌های بسیار بزرگ برای اجرای برنامه‌های هنری و تشکیل ارکستر. ولی جالبه که ما در دهه 10-20-40 که به اصطلاح این ارکستر نمود میگیره، قوت میگیره و زمینه گسترششو داریم، جالبه یه اتفاقی میفته که ما یک تعریف خاص بیشتر از ارکستر نداریم و اون تعریف، تعریفی که ارکستر رو در چارچوب موسیقی و سازهای غربی برای ما تعریف میکنه. هرچند گاهی موقع محتوای اجرایی این سازهای غربی موسیقی یک جور موسیقی ایرانیه، موسیقی که با صدای خوانندگانی مثل داریوش رفیعی و خیلی از خوانندگان قدیمی همراه میشه، پس زمینه ارکستر سازهای غربیه، اون هماهنگی و چیزی که به اسم آهنگسازی در اون به کار میره و هارمونی به کار میره باز هم مختص موسیقی غربیه، ولی در خدمت آواز ایرانی، آواز هم که نمیشه گفتم، خدمت تصنیف ایرانی قرار گرفته. ما تو دهه 30 و 40 که یک سری گرایش های فرهنگی بر اساس هویت شکل میگیره. تو اون دهه میبینیم که تقوایی توی فیلماش دنبال هویت ایرانیه، علی حاتمی توی فیلماش دنبال هویت ایرانیه، یعنی ما توی سینمایی که از غرب گرفتیم، توی ارکستری که ماهیتون رو از غرب گرفتیم، حالا یه عده دنبال هویت ایرانی هستن، چیزی جدای از اونی که بوده. میبینیم که بهرام بیضایی بزرگ در اونجا در پی نوعی تصویر پردازی ایرانیه، یا شایگان میاد در ادبیات و فلسفه این قضایا رو به بحث میذاره. هویت ایرانی یک معنی دیگه ای میگیره و در دهه 30 و 40 این بحث ها دامنش بیشتر میشه. ما در دهه 50 است که در موسیقی ایرانی یک گرایش دیگه به وجود میاد، گرایشی جدا از چیزی که در 2-3 دهه بعد موسیقی ایرانی حاکم بوده. یعنی حتی ما موسیقی ایرانی، دامنه تولیدات موسیقی در برنامه گلها رو که دامنه بسیار وسیعه، با اینکه پایش موسیقی ایرانیه، ما میبینیم که در دامن ارکسترها چیزی که اتفاق میفته یک موضوع دیگریه. ما ارکستری غربی داریم که داره سعی میکنه ایرانی باشه. در دهه 50 این بحث ها و این گفتگوها جدیتر میشه و در زمینه موسیقی ایرانی ما میبینیم که استاد فرامرز پایور میاد و گروهی ایرانی پایه‌گذاری میکنه. شاید بگیم برای نخستین باره که ما گروهی ایرانی داریم که سعی میکنه گروه نوازی ایرانی داشته باشه، سازهای ایرانی در کنار یک دیگر باشن و این سازها حتی بازسازی میشن. حالا اگر اجازه بدید برای اینکه شنوندگان شما خیلی خسته نشن، ما بخشی از اجراهای استاد فرامرز پایور رو بشنویم.
بسیار خوب، به پیشنهاد آقای صادق چراغی، نوازنده نی و آهنگساز و پژوهشگر موسیقی، قسمتی از گروه نوازی استاد پایور رو بشنوید. برمیگردیم با ادامه برنامه نیستان، در کنار شما خواهیم بود. Thank you. بخشی از گروه نوازی استاد پایور رو شنیدید. با ادامه برنامه نیستان از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. امشب میزبان آقای صادق چراغی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی هستیم و درباره موسیقی ارکستری شرقی صحبت میکنیم. آقای چراغی اشاره‌ای به تاریخچه ارکستر شرقی کردن و بحث رو ادامه میدیم با همراهی کارشناس خوب برنامه‌مون آقای امیر شهابی. بفرمایید آقای شهابی.
بله آقای چراغی، چیزی که به ذهن متبادر میشه اینه که واقعا وقتی تغییر صورت میگیره بین سازهای موسیقی اروپا و اینکه بخوایم سازهای ایرانی در کنارش قرار بدیم یا فرق تصانیفی که توی موسیقی خودمون ریشه داره، آیا حق مطلب ادا میشه؟ آیا این کار اون هویتی که شما ازش صحبت میکنید رو نشون میده یا باید صرفا سازها مجموعی از همدیگه باشن که همخونوادن و ریشه توی کشور خودمون دارن؟
پرسش که شما میکنید فکر میکنم پرسشیه که واقعا روشنفکران هم در دهه 40 و 50 با این همراه شدن که آیا ما چقدر باید از این المان‌ها رو مد نظر داشته باشیم تا بتونیم به شاید به یک ساختار هویتی بهتری برسیم. حالا هر کدوم از این دوستان میگن بهرام بزهی در تئاتر و نمایش، آقای حاتمی در سینما، هر کدوم در یک جای این موضوع رو جستجو میکردن و این پرسش هنوز پاورجاست. آیا ما چقدر میتونیم این تلفیق رو به اصطلاح مبنای یک اثر هنری قرار بدیم که حالا قرار ساختاری هویتی داشته باشه؟ مثلا من یادم زنده یاد لطفی در یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که ما باید ساعت‌ها میشستیم در ارکستری که ارکستر سازهای غربی بود، اسمش ارکستر ملی بود، ما باید دقایق بسیار زیادی چشم راه بودیم تا نوبت ما برسه، حالا یه دو میزان یه چند میزان ما بزنیم یا نزنیم. یعنی در اصل این نقش ها همیشه به اصطلاح مورد مجادله بوده که قراره چه اتفاقی بیفته. من نمیخوام در برنامه امشب، ما قرار نیست که نوعی سلیقه رو کنار بزنیم، بگیم که مثلا ارکستر سازهای غربی بره کنار این ارکستر تشکیل بشه. نه، ما راجع به گرایش های گوناگون و سلیقه های گوناگون داریم صحبت میکنیم. ما میگیم این باشه، خیلی هم خوبه، خیلی هم با شکوه، ما لذت میبریم، ولی نوع دیگری از ارکستر میتونه باشه، بهش میدون بدیم. اتفاقا اسم این ارکستر ملیه، به علت اینکه سازهای ملی کشور رو در کنار یک دیگر قرار بده و اجازه بده که ما گنجایشی دیگه از گنجینه بزرگ موسیقی ایرانی رو شاهد باشیم.
صحبت از ارکستر ملی شد، عرض میخوام میونی کلمه شما یادی کنم از استاد فرهاد فخرالدینی، امیدواریم هر جا هستن سلامت باشن و ایشون هم سالها زحمت کشتن برای ارکستر موسیقی ملی ما و اجراهای خیلی خوبی رو روی صحنه بردند. اگر که در خصوص ادامه اون شکل‌گیری هویت ارکستر شرقی و حالا با نگاه ویژه به کشور خودمون ایران نکته‌ای مونده، می‌خواید بفرمایید چرا؟
این در مورد ارکستر سازهای شرقی اتفاقات زیادی در کشورهای بسیاری افتاده. مثلا من در اوکراین که بودم در همون کنسرواتوار چایکوفسکی با اساتید اونجا که صحبت می‌کردیم، من دیدم که ساختار چنین ارکستری، ارکستر سازهای ملی که مربوط به کشور اوکراین و کیف باشه، 120 سال 130 سال پیش در اونجا نمود گرفته و به اصطلاح تشکیل شده. آثار بسیار زیادی طی این دهه و سده تولید شده، نه تنها در اون کشور، در کشورهای دیگه هم به همین شکل ما چنین ارکستری رو داریم، آثاری رو تولید میکنن، ولی در ایران هیچ وقت چنین چیزی نمود نگرفت، شکل نگرفت. اون چیزی که به اسم ارکستر ملی هست که بسیار هم محترمه و من خودم بسیار لذت میبرم از ساختهای اون، ارکستر ملی ارکستر سازهای ملی نیست. ارکستر سازهای ملی ارکستری است که سازهای ایرانی در اون نقش داشته باشن و آهنگساز برای همون این اثر رو بنویسه. ببینید، چون که در گفتار سخت میشه، ما در کشورهای مختلف تشکیل این ارکستر رو داشتیم. این فقط مختص کشوری مثل ایران نیست، ولی حالا ما خیلی دیرهنگام داریم راجع به این صحبت میکنیم. بنابراین میخوام بهتون بگم که ما هنوز هم نتونستیم چنین ارکستری داشته باشیم، هرچند تجربه های پراکنده آهنگسازان در این زمینه قابل توجه و اونها بنا به آگاهی و وجدان کاری که دارن خودشون تجربیات خوبی را رقم زدن. مثلا من میخوام پیشنهاد بدم که از کارهای دیرین و از کارهای گذشته ما بخش کوتاهی از اثر کوسار استاد علی اکبر شکارچی رو بشنویم که با زمینه چنین ارکستری موسیقی بسیار زیبایی رقم زده.
بسیار
خوب، ممنونیم از شما جناب چراغی، بحث بسیار جذاب و شنیدنی است. امیدوارم اطلاعاتی که میهمان امشب برنامه خدمت شما دوستداران موسیقی ارائه میکنن مورد توجهتون قرار بگیره. بخشی از اثر زیبای کوهسار از آقای علی اکبر شکارچی رو بشنویم، برمیگردیم گفتگومون رو ادامهش رو تقدیمتون خواهیم کرد. بخشی از اثر زیبای کوهسار از ساخته های آقای علی اکبر شکارچی رو شنیدید. ادامه برنامه نیستان رو تقدیمتون میکنیم. امشب میزبان آقای صادق چراغی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی هستیم و کارشناس خوب برنامه‌مون آقای ارکستر سازهای شرقی صحبت میکنیم. امیدوارم که تا اینجای بحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم آقای شهابی، بفرمایید.
بله آقای چراغی، یکی از موضوعاتی که معمولا مناقشه برانگیزه بین اهالی موسیقی و کسانی که حالا نیتی دارن میخوان کار تلفیق انجام بدن، به بازهای ما به گونه ای که اون کار تلفیق یه مقدار سخت میشه. حالا اون ساختاریه که برای ساز تعریف شده، اون فواصل پرده و نیم پرده و ربع پرده و مسائل مربوط به اونه، بعضی مواقع اون رنج داینامیک رنج، اون شدت وری صوتی سازی که شاید نشه خوب تلفیق کرد. آیا به نظر شما این محدودیتی هستش که کارو سخت‌تر بکنه یا نه بالاخره میشه یک نقاط مشترکی بین اینها پیدا کرد و کوک زد بینشون؟
غالبا ما در سازهای خودمون خب یک عقب ماندگی داریم و گاهی موقع این سازها شرایطشون بهبود پیدا نکرده تا مناسب کار ارکستری باشن، و دوستانی که این مشکل رو دارن حق با شماست، این دشواری براشون فراهم میشه و خیلی راحت نمیتونن کارها رو پیش ببرن. ولی با این حال اون موقع که دغدغه فرهنگی هست، ما میبینیم اتفاقات خوبی هم در این زمینه میفته و علارغم مشکلات و دشواری هایی که هست، مثلا در همین کوهسار آقای شکارچی که شنیدیم، فکر کنید که سالها پیشتر که ما مشکل تلفیق مثلا یک سازی مثل سونا رو داشتیم که سازی بسیار مهار نشده و وحشیه و بدویه، و برای اینکه بیا توی ارکستر باید یک سری تامپراها و یک سری عملیات روش انجام بشه تا بتونه به اصطلاح نوت و تامپرا با ارکستر باشه. خب اینها مشکلاتی که وجود داره، ولی با این حال میبینیم سالها پیشتر در کاری که آقای شکارچی در اون آهنگسازی کرده، این عملیات، این دشواری پذیرفته شده، اونها این زحمت رو قبول کردن و موسیقی بسیار خوبی شکل گرفته. یا ما در بهارباد استاد رحمانپور این چیز رو میبینیم، این حرکت ها رو میبینیم، یا در جلوتر که میایم حالا توی تاریخ به اصطلاح این که به زمان ما نزدیک تر بشه، مثلا در کار نوبانگ کهن استاد علیزاده میبینیم که دوباره از سازهای بادی بدوی استفاده خوبی میشه. حتی اونجا آقای خسرو سلطانی همراه آقای علیزاده است و چون خودش به اصطلاح توی بخش سازهای قدیمی اروپای شرقی کار کرده، میتونه از اون معلوماتش استفاده بکنه و میبینیم که توی نوبانگ کهن میاد و روی این ساز کارهای بهتری انجام میده. چند سال بعدش خود آقای خسرو سلطانی میاد آلبوم ماهور کبیر رو با همکاری آقای مجید درخشانی کار میکنه. ببینید میخوام بگم که بله، ولی احتیاج به زحمت بیشتری داره، احتیاج به حوصله بیشتری داره. این کارها باید با توجه به اینکه کارهای کارگاهی روش انجام بشه تا بتونه در ارکستر قابلیت نواختن رو پیدا کنه و قابلیت هم نوازی با سازهای دیگه. این فعالیت ها خیلی دامنه داره. مثلا ما زنده‌یاد محسن پور رو داریم در مازندران که سالهای بسیاری وقت خودش رو صرف این کرد و جالبه کارهایی که در موسیقی مازندران کرده کارهایی ماندگاره که در کل موسیقی ایران زمین میتونه اثرگذاریش رو ببینیم. اون هم مطمئن باشید با این مشکلات سر و کار داشته، ولی گاهی موقع که جنس اندیشه افراد هنرمند اینه که کارهایی بسازن که ساختاری هویت محور داشته باشه، اونها این مشکلات رو به جان میخرن. و مثلا ما آقای چنگیز مهدی پور رو داریم در آذربایجان. شما فکرشو کنید که با حوصله میاد کارهای آهنگسازی این نوع ارکستر رو انجام میده، با حوصله میاد وقت میذاره و از نوازندگان میخواد که اونها هم حوصله بذارن تا بتونه این هم نوازی ها رو در بعد بزرگتری شکل بده. پس ببینید ما یک سری آهنگسازی داریم که اعصاب ندارن، میخوان یه کار تلفیقی انجام بدن و برن دنبال کارشون، که اینو تکلیفشون مشخصه، خب خیلی این موسیقی اصلا به کارشون نمیاد. ولی یه موقعی هست که ما آهنگسازانی داریم که براشون این ساختار هویتی بسیار مهمه، وقت میذارن، سازها رو به ساخت و سازشون حتی میرسن، از سازندگان ساز میخوان در کنار اونها به ساخت این سازها یاری بدن و همه اینها باعث میشه که ما موسیقی های پایدارتری میشنویم و موسیقی هایی میشنویم از ارکستری که میتونه واقعا ارکستر ملی باشه، نه اینکه واقعا فقط نامش ارکستر ملی باشه.
بله بسیار عالی. فکر کنم زمان برنامه خانم
بله آقای شهابی، فرصت بخش گفتگوی برنامه نیستان به پایان رسید. درباره تلفیق سازهای غربی و سازهای شرقی در ارکستر و همینطور همنوازی سازهای غربی و سازهای شرقی اطلاعات بسیار خوبی رو از آقای چراغی دریافت کردیم. خب ما از همینجا قول میگیریم از آقای چراغی که در یک برنامه دیگر در یک شب دیگر در خدمتشون باشیم و درباره خود سازهای شرقی بیشتر بدونیم از شما. تشکر میکنم از حضور ارزشمندتون. ممنونم همینطور از شما آقای شهابی. من با آقای صادق چراغی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی، مهمان امشب برنامه نیستان و آقای امیر شهابی، کارشناس محترم برنامه‌مون، خداحافظی می‌کنم.